بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح دوشنبه است، هشتمین روز از خرداد ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. مجله صبحگاهی امروز رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
فرمانده مرزبانی ایران ترکیه را مسئول کشته شدن مرزبانان ایرانی خواند.
ابراهیم رئیسی میگوید تخلفات انتخابات مهندسی شده بود.
فلسطینی‌ها از تشکیل جلسه دولت اسرائیل در نزدیکی مسجد الاقصی خشمگین شدند.
قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی میگوید مسئول درگیری و کشته شدن مرزبانان ایرانی ترکیه است. پایگاه خبری نیروی انتظامی به نقل از فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گزارش داد که عصر شنبه مرزبانان هنگ مرزی ارومیه در نقطه صفر مرزی با ترکیه با گروهی که وی آنان را تروریست نامید درگیر شدند. قاسم رضایی با اشاره به کشته شدن دو مرزبان ایرانی و زخمی شدن چهار مرزبان دیگر گفت در منطقه هم مرز استان آذربایجان غربی با ترکیه شاهد فعالیت به گفته وی گروه‌های تروریستی با عناوین مختلف بودند و ترکیه باید در این مورد پاسخگو باشد. هنوز دولت ترکیه به این اتهامات واکنشی نشان نداده است.
ابراهیم رئیسی رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری میگوید تخلفات انجام گرفته در انتخابات مهندسی شده بودند و اگر به این تخلفات رسیدگی نشود اعتماد مردم به گفته وی آسیب میبیند. به گزارش خبر آنلاین ابراهیم رئیسی در جریان سخنرانی خود در مشهد گفت مسئولان برای انتخابات کم گذاشتند. مردم برای اینکه بخواهند به رقیب کاندیدای دولت رای دهند ساعت‌ها پشت در منتظر ماندند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتی هنوز نظر نهایی خود در مورد انتخابات 29 اردیبهشت ماه را اعلام نکرده و قرار است سه‌شنبه 9 خرداد نظر نهایی خود را رسما اعلام کند. در همین زمینه همراه هستیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس ساکن آمریکا. آقای محمدی، به نظر شما صحبت‌های دیروز ابراهیم رئیسی تا چه حد می‌تونه روی تصمیم شورای نگهبان در اعلام رسمی نتیجه انتخابات تأثیر بگذاره؟
من تأثیرش رو بسیار اندک می‌دونم، به دو دلیل. یک دلیل راهبردی و دلیل دوم دلیل فنی و تکنیکی. دلیل راهبردیش این هست که آقای خامنه‌ای در طول 20 سال گذشته همیشه انتخابات در ایران رو سالم‌ترین انتخابات ازش یاد کرده. خیلی بعید هست که شورای نگهبان عملی انجام بده که این صحبت آقای خامنه‌ای رو نقض کنه. همچنین بعد از انتخابات سال 88 که بخش قابل توجهی از رای دهندگان خواهان ابطال انتخابات بودن و شورای نگهبان در برابرش مقاومت کرد، شورای نگهبان بعد از اون خیلی دشوار بوده براش که حالا یا انتخابات در برخی از شهرها رو ابطال کنه یا برخی از صندوق‌ها رو ابطال کنه. دلیل فنیش هم این هست که در این دوره اختلاف بیشتر بر سر آرای داده نشده هست تا آرای داده شده، از 1 میلیون تا 5 میلیون به روایت وزیر کشور یا خود آقای روحانی یا ستاد آقای رئیسی. این آرایی است که به صندوق ریخته نشده. خب بر سر آرای ریخته نشده به صندوق دشوار هست که شورای نگهبان بیاد و بخواد برخی از آرا رو ابطال کنه.
همیشه اصطلاح انتخابات مهندسی شده از توی اصلاح طلبان در برابر اصولگرایان استفاده میشه. چرا حالا اصولگرایان از این اصطلاح استفاده میکنن؟
خب این یکی از غرایب روزگار هست، چون ذوب شدگان در ولایت و اصولگرایان همیشه مدعی بودن که ایران بهترین دموکراسی رو داره و این گونه اتفاقات در ایران نمیفته. در این دوره از انتخابات با توجه به مهندسی متقابلی که صورت گرفت به نظر من از سوی دولت آقای روحانی زمینه فراهم شده برای اینکه مخالفان ایشون هم به همین موضوع تمسک پیدا کنند. رفتارهایی که دولت آقای روحانی در این دوره از انتخابات انجام داد بسیاری شبیه بود به رفتارهایی که دولت آقای احمدی نژاد در دوره دوم انجام داد، چه قبل از انتخابات و چه در دوره انتخابات، چه دادن امکانات و مزایایی به مدیران دولتی، ریختن پول به حساب مردم، تا استفاده از منابع عمومی برای انتخابات در دوره کارزارها. خب طبعا این شبهه ها رو به وجود میاره که انتخابات مهندسی شده، موضوعی که همیشه اصولگرایان منکرش بودند.
سکوت رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای چه معنایی داره؟ برای اینکه یادمون هست که ایشون قبلا ناخرسندان و معترضان از نتایج انتخابات رو سرزنش میکرد، ولی الان سکوت کرده.
خب این یک مسئله بسیار دشواری است، یک چالش بزرگی است برای آقای خامنه ای که نزدیکان ایشون، کسانی که کاملا حالا نهادهای امنیتی، سپاه یا نیروهای دیگری که در این دور از انتخابات همه در پشت سر آقای رئیسی قرار گرفتن، اینها بر طبل مهندسی انتخابات بکوبن. آقای خامنه ای هم از اون طرف همیشه موضعش این بوده که انتخابات در ایران سالم برگزار شده. آقای خامنه ای در بر سر یک دوراهی قرار گرفته که آیا از سخن یا ادعای طرفداران و وفاداران بسیار نزدیک به خودش دفاع بکنه، یا اینکه همچنان مثل گذشته بر این موضوع تأکید بکنه که انتخابات در ایران سالم هست، نه تنها سالم هست بلکه سالمترین انتخابات در دنیاست.
آقای محمدی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم.
ادامه خبرها. صاحب عریقات از مسئولان ارشد تشکیلات فلسطینی برگزاری جلسه دولت اسرائیل در نزدیکی اماکن مقدس شهر اورشلیم یا همان بیت المقدس را محکوم کرد. این مقام ارشد فلسطینی برگزاری این جلسه دولت اسرائیل را اقدامی تحریک‌آمیز توصیف کرد که به گفته وی پیامی روشن برای مردم فلسطین در بر داشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، کابینه اسرائیل روز یکشنبه به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور جلسه ویژه خود را در تونل‌های زیرزمینی در نزدیکی مسجد الاقصا برگزار کرد. این جلسه ویژه در سالگرد اشغال شهر بیت المقدس برگزار شد که در جریان جنگ 1967 به اشغال ارتش اسرائیل درآمد. اسرائیل تمام شهر بیت المقدس را پایتخت خود می‌داند. فلسطینی‌ها هم بیت المقدس شرقی را پایتخت کشور آینده خود قلمداد می‌کنند.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اعضای اتحادیه اروپا باید در مقابل مخالفت احتمالی آمریکا با معادله تغییرات آب و هوایی، خروج بریتانیا از اتحادیه و دیگر چالش‌های پیش رو همبستگی بیشتری داشته باشند. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم مرکل روز یک شنبه در سخنانی اظهار داشت که اجلاس گروه 7 در ایتالیا در حکم بیدار باشی برای اتحادیه اروپا بود.
Und die Zeiten, in denen wir uns auf andere
روزگاری که ما بتوانیم کاملا به دیگران اعتماد کنیم تقریبا به سر آمده و اروپایی ها باید سرنوشت خود را در دست گیرند. اجلاس گروه 7 که شنبه در سیسیل ایتالیا به پایان رسید با عدم تصمیم گیری آمریکا در مورد متعهد ماندن به معاهده پاریس نتوانست موضعی واحد درباره تغییرات آب و هوایی دست یابد.
فیلم سوئدی چارگوش ساخته روبن اوستلوند با مضمونی در حجم دنیای هنر معاصر برنده نخل طلای بهترین فیلم 72 دوره جشنواره فیلم کن شد.
La Palme d'Or est attribuée à le film de Ruben Östlund Die Square.
مراسم اختتامیه این دوره جشنواره کن عصر روز یکشنبه در سالن لومیر کاخ جشنواره کن با حضور مهمانان این جشنواره برگزار شد، در حالی که مونیکا بلوچی بازیگر مشهور مسئولیت گردانندگی مراسم را به عهده داشت. همچنین جایزه بهترین بازیگر مرد به یواکین فنیکس بازیگر آمریکایی برای نقش آفرینی در فیلم هرگز واقعا اینجا نبودی و جایزه بهترین بازیگر زن به دایان کروگر بازیگر آلمانی برای بازی در فیلم در محو شدگی رسید. جایزه بهترین کارگردان هم به سوفیا کوپولا برای فیلم فریب خورده تعلق گرفت.
هرچه مساحت مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش در غرب موصل کوچکتر میشه، فرار غیر نظامیان از مناطق شاهد جنگ هم دشوارتر میشه. در گزارشی از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، شماری از غیر نظامیانی که اخیراً موفق به فرار شدند از سختی‌های این زندگی میگویند.
اردوگاه حسن و شام دو برای اقامت موقت غیر نظامیان فراری از غرب موسل. با آغاز آخرین مرحله از عملیات آزادسازی موسل از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش، زندگی برای ساکنان مناطق شاهد درگیری سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. این غیر نظامیان در روزهای اخیر به اردوگاه رسیدند. آنها در حقیقت خوش شانس بودند. یکی از آنها به رادیو فردا میگوید:
داعشی ها درهای خانه ها را جوشکاری می کنند تا خانواده ها نتوانند فرار کنند. آنها از خانواده ها به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.
تقریبا همه این غیر نظامیان چه در جنگ اخیر چه در دو سالی که از حکومت داعش بر شهرشان می‌گذرد بستگانی از دست دادند. بعضی‌ها از کشته شدن نزدیک‌ترین اعضای خانواده خود می‌گویند.
در جنگ مادر، خواهر و برادرم کشته شدند. برادر کوچکترم سال 2015 کشته شد. داعشی‌ها آمدند او را بردند و بعد خبر دادند که او را کشتند. دلیلش را نمی‌دانیم.
این اردوگاه توسط کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد برپا شده. امکانات اما در آن کم است. تابش آفتاب در روز باعث طاقت فرسا شدن هوا در چادرها می شود. وسیله سرمازا هم وجود ندارد. از این رو برخی به بیرون چادرها می آیند و گوشه ای می نشینند که چادر سایه انداخته. به گفته این آوارگان، آبی که در اختیارشان قرار می گیرد هم گرم است. اینها علاوه می شود بر خطرات ناشی از زندگی در بیابان.
استادی قبل یوم واحد لدخانه اضغطو حیه و توفه صحا ماکو مستوصفات ماکو هنه.
دو روز پیش یکی رو توی یکی از این خیمه ها مار نیش زد و مرد. تو خیمه ها مار میاد، امکانات بهداشتی نداریم، گاهی هوا هم خیلی گرم میشه، کولر هم نداریم، حشره هم همه جا هستن.
بدون شک این مردمان در آرزوی بازگشت به زندگی از دست رفته خود هستند، اما آیا شرایط ناشی از جنگ جایی برای بازگشت آنها باقی می‌گذارد؟
والله اسعنا سيارات كلها مفخخه بالبيت والدنيا والعالمين ويومي.
خودهای بمب‌گذاری شده را در خانه‌های مردم پنهان کردند. روزانه 3-4 خانه منفجر می‌شود. کسی نمی‌تواند به آن مناطق نزدیک شود. خانه‌ها یکی پس از دیگری خراب می‌شود و امکانی برای بازگشت باقی نمی‌ماند.
بیش از 8 ماه از آغاز عملیات آزادسازی موسل از تصرف گروه داعش می‌گذرد. مقام‌های عراقی می‌گویند زمان زیادی تا اعلام پیروزی نهایی باقی نمانده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
نوبت شنیدن صدای شماست. شمایی که دیدگاه، نظر و دغدغه‌هاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتید. ممنون از همه شما که همراه ما هستید. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. اگر فراموش کردید، این شماره ماست: 2042-02-21-12-21-12.
نیروی انتظامی هشدار داده که در مورد هنجار شکنی های مشهود در ماه رمضان برخورد میشه. میخواید هنجار شکنی مشهود رو ببینید چیه؟ برید گمرک، برید اسکله های غیر مجاز، ببینید چه کالاهایی داره وارد میشه، با اجازه کی وارد میکنه اینا رو. برید تو بازار اجناس قلابی، اجناسی که بهداشت مردم رو به خطر میندازه، جوهر قند میزنن تو نون که سرطان زاست. از همه بدتر روز جمعه بایستید پای نماز امام جمعه ها، ببینید چه دروغای شاخداری میگن که مرغ پخته رو به خنده میندازه. قرن 21 شما هنوز تو چرتت 1400 سال قبل هستید.
میخوام ببینم شما خدا وکیلی از جریان بانک کاسپیان تو ایران خبر ندارید؟ چرا اطلاع رسانی نمی کنید؟ ملت گناه دارن. اگر دلتون واسه ایران میسوزه یه حرکتی بکنید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
اما آسمان ایران در 8 روز از خرداد ماه. شهر کرد با 7 درجه خنک‌ترین نقطه و اهواز با 46 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هستش. بنا به هشدار سازمان هواشناسی، امروز در استان‌های تهران، البرز، قم و مرکزی و نیمه شرقی کشور در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و در بعضی مناطق باد و گرد و خاک پیش بینی شده. برای ارتفاعات آذربایجان غربی و شرقی و ارتفاعات خراسان رضوی هم بارش پراکنده و گاهی وزش باد پیش بینی شده و با نفوذ جریانات خنک شمالی امروز در استان‌های ساحلی خزر کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.
در ادامه برنامه نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی میگوید مسئول درگیری و کشته شدن مرزبانان ایرانی ترکیه است. ابراهیم رئیسی رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری میگوید تخلفات انجام گرفته در انتخابات مهندسی شده بودند و اگر به این تخلفات رسیدگی نشود اعتماد مردم به گفته وی آسیب میبیند. صاحب عریقات از مسئولان ارشد تشکیلات فلسطینی برگزاری جلسه دولت اسرائیل در نزدیکی اماکن مقدس شهر بیت المقدس را محکوم کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اعضای اتحادیه اروپا باید در مقابل مخالفت احتمالی آمریکا با معاهده تغییرات آب و هوایی، خروج بریتانیا از اتحادیه و دیگر چالش‌های پیش رو همبستگی بیشتری داشته باشند. فیلم سوئدی چارگوش ساخته روبن اوسلوند با مضمونی در حجم دنیای هنر معاصر برنده نخل طلای بهترین فیلم 72 دوره جشنواره فیلم کن شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ششم خرداد با احمق نامیدن رهبران عربستان سعودی گفت که آنها فکر می‌کنند با دادن پول و کمک کردن می‌توانند صمیمیت دشمنان اسلام را جلب کنند. آمبر راد وزیر کشور بریتانیا روز یک شنبه هفتم خرداد گفت اعضای شبکه سلمان العبیدی عامل حمله انتحاری هفته گذشته در منچستر هنوز تحت تعقیب هستند. کره شمالی روز دوشنبه پرتاب آزمایشی موشک بالستیک به سوی ساحل شرقی خود را انجام داد که به گفته ارتش کره جنوبی این موشک کوتاه برد بوده است.
برای اینکه ببینیم در روزنامه‌های امروز صبح چه خبره، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن کانادا. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های شرق و آفتاب یزد از احتمال معرفی چند وزیر پیشنهادی زن در دولت آینده خبر دادند. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که زنان در صفحه وزارت قرار گرفتن. از قول خانم شهیندخت ملاوردی که معاون امور زنان و خانواده آقای حسن روحانی هست، این روزنامه نوشته که یک کمیته با دستور آقای روحانی تشکیل شده تا برای دولت 12 زنانی رو که میتونن وزارت رو بر عهده بگیرند شناسایی و معرفی بکنه. خانم شهیندخت ملاوردی به نوشته روزنامه شرق گفته دست کم 2-3 زن معرفی خواهند شد به آقای حسن روحانی که در صورتی که ایشون صلاح بدونه و در صورتی که مجلس شورای اسلامی وزرای زن پیشنهادی رو بهشون رأی اعتماد بده، در دولت 12 تعداد وزرای زن به 2-3 نفر خواهند رسید. روزنامه آفتابی یزد هم امروز گزارشی منتشر کرده درباره اینکه آیا دولت آقای روحانی خواهد تونست سقف شیشه‌ای زنان برای رسیدن به وزارت رو بشکنه. البته این روزنامه یادآوری کرده که نخستین بار پس از انقلاب در دولت احمدی نژاد بود که وزیر بهداشت خانم مرضیه وحید دستشیردی از میان زنان انتخاب شد، اما در سایر دولت‌ها فشارهای بسیاری بر دولت بوده. بنوشته این روزنامه که اجازه اینکه وزرای زن از بتونن رأی اعتماد مجلس رو بگیرند فراهم نشده. البته روزنامه آفتابی از اشاره کرده که احتمالاً وزرای زن پیشنهادی در حوزه‌های مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ارتباطات معرفی خواهند شد.
گویا موضوع اجرای سند 20C در ایران همچنان جنجال سازه. تازه ترین خبرها در این باره چیه؟
امروز روزنامه آرمان گزارش داده که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی بحث سند 2020 یا سند توسعه پایدار سازمان یونسکو که سازمان فرهنگی ملل متحد هست مطرح شده. آقای علی لاریجانی بنوشته این روزنامه گفته که ما مصوبه دولت درباره اجرای این سند رو در هیئت تطبیق قوانین مورد بررسی قرار دادیم و نظر شکلی مشکلی وجود نداشته، که روزنامه آرمان این اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی رو پایان احتمالی دلواپسی برای 2030 یا سند 2030 توصیف کرده. اما همزمان روزنامه کیهان خطاب به آقای لاریجانی نوشته که شما و مجلس شورای اسلامی فقط رسیدگی به شکلی این سند رو مأموریت نداشتین، باید از نظر محتوایی هم اون رو مورد بررسی قرار میدادین. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران تاکید کرده که دولت آقای روحانی اصرار به نوشته این روزنامه بیهوده‌ای داره بر اجرای سند 2030، چرا که این سند اصولش و محتواش مغایر با قوانین اسلام است.
روزنامه شهروند هم از شیوع تب کریم کنگو در اصفهان گزارش داده، چه خبر؟
روزنامه شهروند نوشته که در اصفهان چند نفر مبتلا شدن به تب کریمی کنگو و یک نفر دست کم نوشته این روزنامه جان خودش رو از دست داده. البته این روزنامه تاکید کرده که بندر عباس، اصفهان، هرمزگان و همچنین زاهدان و برخی دیگر از شهرهای سیستان و بلوچستان هم 28 مورد ابتلا به این بیماری طی چند ماه نخست سال جاری مشاهده شد.
و روزنامه‌های اعتماد قانون از اظهارات یک مقام قوه قضاییه درباره ربنای شجریان انتقاد کردند، ماجرا چیه؟
بله، این مربوط است به اظهارات محمد جواد لاریجانی که از مقام‌های قوه قضاییه است و ایشون گفته ترنم ربنای شجریان خلاف موازین شرعی هست. روزنامه اعتماد یادآوری کرده که از 30 سال پیش بارها این ربنای شجریان در ماه رمضان در ایران پخش شده و طرفداران بسیاری داره. روزنامه قانون هم تیتریه که خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که بعد از گذشت 3 دهه حالا میگن که این تلاوت شجریان غیر شرعی است.
آقای رفیع‌زاده، ممنون که مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رو همراهی کردید.
خیلی متشکرم، مرسی.
از شما ممنونم که با ما تماس میگیرید. صدا و نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم برای شما. خبر از ما، نظر از شما. شماره تماس ما 2042-02-2112-2112.
جناب آقای خامنه‌ای، واقعا من به عنوان یک ایرانی شرمنده هستم، خجالت میکشم نگاه مردم دیگه بکنم از این که ببینم رهبر کشور من این همه بد داره صحبت میکنه در مورد رهبران کشورهایی. کدوم که از این رهبران کشورهای عربی اومدن در مورد شما اینجوری صحبت میکنن که شما اینها رو اینجوری خطاب میدید؟ شما اگر جای دیگه ناراحت هستید چرا به اینجوری داره جبران میکنه؟
من یک پیام دارم برای آقای سید علی خامنه ای که گفته حکومت سعودی داره پولا رو خرج میکنه برای کشورهای دیگه. من فقط یه پیام دارم، شما پول ملت ایران رو کجا به خرج میکنید؟ شما بر از این که انتخابات ایران رو دیدید چرا به رأی ملت ایران، به نظر ملت ایران احترام نمیگذارید؟
جمهوری اسلامی واقعا یه غده سرطانیه، فقط مردم رو دارن فریب میده.
اما فیلم تهران تابو ساخته ی علی سوزنده، فیلمساز ایرانی ساکن آلمان، در بخش هفته منتقدان جشنواره کن به نمایش درآمد. یک انیمیشن تند و تیز درباره محدودیت‌های جنسی در ایران. محمد عبدی در کن با سازنده این فیلم گفتگو کرده که با هم می‌بینیم.
بهتر کنید ای
بخش هفته منتقدان جشنواره کن میزبان فیلمی از یک سینماگر ایرانی ساکن آلمان بود، تهران تابو ساخته علی سوزنده. این فیلم انیمیشن که در آن ابتدا بازیگرانی چون زهرا امیر ابراهیمی در نقش‌های خود جلوی پرده آبی آن را بازی کردند و سپس از روی این بازی‌ها به شکل انیمیشن ساخته شده، به مسائل جنسی و ممنوعیت‌های آن در ایران می‌پردازد.
داستانی که ما تعریف میکنیم یه داستانی که تو زمان حال اتفاق میفته، افسانه و قصه نیست، یعنی یه مقدار احتیاج به واقعیت داریم تو بازیگرها، تو تصویر. به روش های دیگه هم تست داریم انیمیشن، مثلا انیمیشن که با دست میکشی مثل پرسپولیس، یا انیمیشن سبودی هم تست داریم، ولی هیچ کدوم خوب جواب نداد. این روشی که انتخاب کردیم روتوسکوپی، حسنش اینه که ما همه فیلمو با هنرپیشه واقعی با فیلم میگیریم تو گرین اسکرین، بعد از اون فیلم‌ها استفاده میکنیم، کاراکترها نقاشی میکنیم.
یه روز آخر گیر میافتی ها.
بارو بابا تا اون موقع حالشو میبری.
فیلم داستان یک فاحشه را روایت میکند که رابطه جنسی را با یک قاضی دادگاه آغاز میکند و در خانه تازه‌ای که او برایش آماده کرده ساکن میشود. در همسایگی او خانواده‌ای وجود دارد که در آن همه چیز آرام به نظر میرسد، اما کانون اتفاقات فیلم در همین خانواده شکل میگیرد.
واقعا
من تو ایران به دنیا اومدم، بزرگ شدم. خب هر کسی تو این جامعه بزرگ شده میشناسه که هر روز به روز با چه مشکلاتی مواجه است. مشکلات محدودیت‌ها، مخصوصا محدودیت جنسی. یعنی هر موقع من فکر می‌کنم به خاطرات این سوال بزرگیه برام به وجود میاد که چرا اینقدر محدودیت جنسی داشتیم و چرا صحبت کردن در موردش اصلا تابو است؟ اصلا چرا همه میدونن، همه هم انجامش میدن ولی هیچ کس در موردش حرف نمیزنه در ملای عام؟
8 روز دیگه قرار عروسی کنه. خب حالا تو چرا عجله میکنی؟
اون هوله رو بنداز بیاد.
وضعیت چند زن به طور مشخص به مسئله فیلم بدل می شود، اما نگاه فیلم با تمرکز بر همه چیزهای ممنوع در ایران شکل گرفته و با تاکید بر همه آنها از جمله اعدام در خیابان، به قدری که برای غالب تماشاگران ایرانی بسیار شعار زده به نظر می رسید.
از این طرف دیگه هم خب این ترانتابو که فیلم مستند که نیست، که ما نمیخوایم همه جامعه رو نشون بدیم، ما میخوایم در مورد یه مشکل جامعه صحبت کنیم، دیالوگ به وجود بیاریم. فیلم‌های مستند هستن که در مورد خوبی‌های جامعه میگن، خیلی هم خوبی زیاده تو جامعه، من اینو نفی نمی‌کنم، ولی به نظر من این تمی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم یه تمیه که تو ایران کسی اجازه نداره در موردش فیلم بسازه، در موردش بنویسه. ما این امکان رو داریم، اگه ما این کار نکنیم کی این کار رو؟
اوکی بچه ها، یه دست مرتب به افتخار هنرمندمون بابک.
محمد عبدی، کن.
اما مهدی رستم‌پور در خبرهای کوتاه ورزشی امروز صبح به خبرهای فوتبالی پرداخته که با هم میبینیم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. فرانچسکو توتی با باشگاه المپیک روم خداحافظی کرد. دیروز در بازی حساس روم با جنوا هفته آخر رقابت‌های سری آ، در واپسین لحظات بازی رومی‌ها گل سومو زدن و برنده شدن. فوق‌العاده گل حساسی بود، چون هم در رده دوم قرار گرفتن به جای ناپولی و همین که باز به جای ناپولی سهمیه مستقیم حضور در لیگ قهرمانان اروپای فصل آینده رو دریافت کردن. توتی هم نیمه دوم به میدان اومد، فوق‌العاده تشویق شد و مراسم خداحافظیش هم میشه گفت بی‌سابقه بود. حدود یک ساعت بعد از پایان بازی ادامه داشت و تمهیدات مختلفی رو باشگاه به کار بسته بود تا این خداحافظی کاملا منحصر به فرد باشه. توتی در حالی از باشگاه روم خداحافظی کرد که هواداران اشک می‌ریختند و واکنش‌های گسترده‌ای رو خانواده فوتبال در نقاط مختلف دنیا داشت برای بازیکنی که 4 ماه بعد 41 ساله خواهد شد، اما بی‌حاشیه و با تمام وجود در خدمت باشگاهش بود، نماد وفاداری در فوتبال دنیا لقب گرفته. لیگ قهرمانان آسیا امروز استقلال تهران در امارات مقابل العین قرار میگیره. بازی رفت و با گلزنی در لحظات آخر پنالتی کاوه رضایی به سود خودشون خاتمه دادن. استقلال امروز با تساوی هم میتونه به مرحله بعد راه پیدا بکنه، یا اینکه شکست گلدار با حداقل فاصله رو متحمل بشه، مثلا 2-1 به بازه یا 3-2 به بازه هم باز استقلال صعود خواهد کرد. امید نورافکن بازیکن تیم ملی فوتبال جوانان هم بعد از اینکه تیم فوتبال ایران از دور رقابت‌های جوانان جهان حذف شد، قرار شده که خودش رو برسونه مستقیم از کره جنوبی به امارات تا آبی پوشان رو همراهی کنه. روز خوبی در پیش داشته باشید، تا فردا.
از یک ساعته 7:30 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
صبحتون بخیر، من نازافرین میرزا خلیلی هستم و ممنون که با بخش دوم این برنامه صبحگاهی همچنان همراه ما هستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
فرمانده مرزبانی ایران ترکیه را مسئول کشته شدن مرزبانان ایرانی خواند.
ابراهیم رئیسی میگوید تخلفات انتخابات مهندسی شده بود.
فلسطینی‌ها از تشکیل جلسات دولت اسرائیل در نزدیکی مسجد الاقصی خشمگین شدند.
قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی میگوید مسئول درگیری و کشته شدن مرزبانان ایرانی ترکیه است. پایگاه خبری نیروی انتظامی به نقل از فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گزارش داد که عصر شنبه مرزبانان هنگ مرزی ارومیه در نقطه صفر مرزی با ترکیه با گروهی که وی آنان را تروریست نامید درگیر شدند. قاسم رضایی با اشاره به کشته شدن دو مرزبان ایرانی و زخمی شدن 4 مرزبان دیگر گفت در منطقه هممرز استان آذربایجان غربی با ترکیه شاهد فعالیت به گفته وی گروه‌های تروریستی با عناوین مختلف بودند و ترکیه باید در این مورد پاسخگو باشد. هنوز دولت ترکیه به این اتهامات واکنشی نشان نداده است.
ابراهیم رئیسی رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری میگوید تخلفات انجام گرفته در انتخابات مهندسی شده بودند و اگر به این تخلفات رسیدگی نشود اعتماد مردم به گفته وی آسیب میبیند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، ابراهیم رئیسی در جریان سخنرانی خود در مشهد گفت مسئولان برای انتخابات کم گذاشتند. مردم برای اینکه بخواهند به رقیب کاندیدای دولت رأی دهند، ساعت‌ها پشت در منتظر ماندند. این سخنان در حالی بیان می شود که شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتی هنوز نظر نهایی خود در مورد انتخابات 29 اردیبهشت ماه را اعلام نکرده و قرار است سه‌شنبه 9 خرداد ماه نظر نهایی خود را رسما اعلام کند. در همین زمینه همراه هستیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس ساکن آمریکا. آقای محمدی، به نظر شما صحبت‌های دیروز ابراهیم رئیسی تا چه حد می‌تونه روی تصمیم شورای نگهبان در اعلام رسمی نتیجه انتخابات تأثیر بگذاره؟
من تأثیرش رو بسیار اندک می‌دونم، به دو دلیل. یک دلیل راهبردی و دلیل دوم دلیل فنی و تکنیکی. دلیل راهبردیش این هست که آقای خامنه‌ای در طول 23 سال گذشته همیشه انتخابات در ایران رو سالم‌ترین انتخابات ازش یاد کرده. خیلی بعید هست که شورای نگهبان عملی انجام بده که این صحبت آقای خامنه‌ای رو نقض کنه. همچنین بعد از انتخابات سال 88 که بخش قابل توجهی از رای دهندگان خواهان ابطال انتخابات بودند و شورای نگهبان در برابرش مقاومت کرد، شورای نگهبان بعد از اون خیلی دشوار بوده براش که حالا یا انتخابات در برخی از شهرها رو ابطال کنه یا برخی از صندوق‌ها رو ابطال کنه. دلیل فنیش هم این هست که در این دوره اختلاف بیشتر بر سر آرای داده نشده هست تا آرای داده شده. از 1 میلیون تا 5 میلیون به روایت وزیر کشور یا خود آقای روحانی یا ستاد آقای رئیسی، اینا آرایی است که به صندوق ریخته نشده. خب بر سر آرای ریخته نشده به صندوق دشوار هست که شورای نگهبان بیاد و بخواد برخی از آرا رو ابطال کنه.
همیشه اصطلاح انتخابات مهندسی شده از سوی اصلاح طلبان در برابر اصولگرایان استفاده میشه. چرا حالا اصولگرایان از این اصطلاح استفاده میکنند؟
خب این یکی از غرایب روزگار هست، چون ذوب شدگان در ولایت و اصولگرایان همیشه مدعی بودند که ایران بهترین دموکراسی رو داره و این گونه اتفاقات در ایران نمیفته. در این دوره از انتخابات با توجه به مهندسی متقابلی که صورت گرفت، به نظر من از سوی دولت آقای روحانی زمینه فراهم شده برای اینکه مخالفان ایشون هم به همین موضوع تمسک پیدا کنند. رفتارهایی که دولت آقای روحانی در این دوره از انتخابات انجام داد بسیاری شبیه بود به رفتارهایی که دولت آقای احمدی نژاد در دوره دوم انجام داد، چه قبل از انتخابات و چه در دوره انتخابات، چه دادن امکانات و مزایایی به مدیران دولتی، ریختن پول به حساب مردم، تا استفاده از منابع عمومی برای انتخابات در دوره کارزارها، خب طبعا این شبهه ها رو به وجود میاره که انتخابات مهندسی شده، موضوعی که همیشه اصولگرایان منکرش بودند.
سکوت رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای چه معنایی داره؟ برای اینکه یادمون هست که ایشون قبلا ناخرسندان و معترضان از نتایج انتخابات رو سرزنش میکرد، برای الان سکوت کرده.
خب این یک مسئله بسیار دشواری است، یک چالش بزرگی است برای آقای خامنه ای که نزدیکان ایشون، کسانی که کاملا حالا نهادهای امنیتی، سپاه یا نیروهای دیگری که در این دوره از انتخابات همه در پشت سر آقای رئیسی قرار گرفتن، اینها بر طبل مهندسی انتخابات بکوبن. آقای خامنه ای هم از اون طرف همیشه موضعش این بوده که انتخابات در ایران سالم برگزار شده. آقای خامنه ای در بر سر یک دوراهی قرار گرفته که آیا از سخن یا ادعای طرفداران و وفاداران بسیار نزدیک به خودش دفاع بکنه، یا اینکه همچنان مثل گذشته بر این موضوع تأکید بکنه که انتخابات در ایران سالم هست، نه تنها سالم هست بلکه سالمترین انتخابات در دنیاست.
آقای محمدی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم.
صاحب بریقات از مسئولان ارشد تشکیلات فلسطینی برگزاری جلسه دولت اسرائیل در نزدیکی اماکن مقدس شهر اورشلیم یا همان بیت المقدس را محکوم کرد. این مقام ارشد فلسطینی برگزاری این جلسه دولت اسرائیل را اقدامی تحریک‌آمیز توصیف کرد که به گفته وی پیامی روشن برای مردم فلسطین در بر داشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، کابینه اسرائیل روز یکشنبه به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور جلسه ویژه خود را در تونل‌های زیرزمینی در نزدیک مسجد الاقصی برگزار کرد. این جلسه ویژه در سالگرد اشغال شهر بیت المقدس برگزار شد که در جریان جنگ 1967 به اشغال ارتش اسرائیل درآمد. اسرائیل تمام شهر بیت المقدس را پایتخت خود می‌داند. فلسطینی‌ها هم بیت المقدس شرقی را پایتخت کشور آینده خود قلمداد می‌کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اعضای اتحادیه اروپا باید در مقابل مخالفت احتمالی آمریکا با معاهده تغییرات آب و هوایی، خروج بریتانیا از اتحادیه و دیگر چالش‌های پیش رو همبستگی بیشتری داشته باشند. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم مرکل روز یکشنبه در سخنانی اظهار داشت که اجلاس گروه 7 در ایتالیا در حکم بیدارباشی برای اتحادیه اروپا بود. او افزود: روزگاری که ما بتوانیم کاملا به دیگران اعتماد کنیم تقریبا به سر آمده و اروپایی ها باید سرنوشت خود را در دست گیرند. اجلاس گروه 7 که شنبه در سیسیل ایتالیا به پایان رسید با عدم تصمیم گیری آمریکا در مورد متعهد ماندن به معاهده پاریس، نتوانست به موضوعی واحد در مورد تغییرات آب و هوایی دست یابد. کره شمالی روز دوشنبه یک موشک بالستیک به سوی ساحل شرقی خود شلیک کرد که به گفته ارتش کره جنوبی یک موشک کوتاه برد بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از یگان اقیانوس آرام آمریکا، این موشک 6 دقیقه در آسمان بوده و سپس وارد دریای ژاپن شده است. در حاشیه اجلاس گروه 7 دونالد ترامپ با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار کرد. ژاپن و کره جنوبی بیش از هر کشور دیگری در معرض تهدیدهای کره شمالی قرار دارند. پس از پرتاب آزمایشی موشک در روز دوشنبه، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن این عمل را محکوم کرد و عهد کرد که با آمریکا اقدامی محکم و واقعی در این زمینه انجام دهند.
همانطور که در نشست اخیر اجلاس گروه 7 توافق کردیم، مشکل کره شمالی اولویت نخست جامعه جهانی است. برای مهار کره شمالی ما به همراه آمریکا اقدام مشخصی انجام خواهیم داد.
این پرتاب موشک توسط کره شمالی در حالی انجام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که مشکل بزرگ کره شمالی حل خواهد شد.
هرچه مساحت مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش در غرب موصل کوچکتر میشه، فرار غیر نظامیان از مناطق شاهد جنگ هم دشوارتر میشه. در گزارشی از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، شماری از غیر نظامیانی که اخیراً موفق به فرار شدند از سختی‌های این زندگی میگن.
اردوگاه حسن و شام دو برای اقامت موقت غیر نظامیان فراری از غرب موصل. با آغاز آخرین مرحله از عملیات آزادسازی موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش، زندگی برای ساکنان مناطق شاهد درگیری سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. این غیر نظامیان در روزهای اخیر به اردوگاه رسیدند. آنها در حقیقت خوش شانس بودند. یکی از آنها به رادیو فردا میگوید:
داعشی ها درهای خانه ها را جوشکاری می کنند تا خانواده ها نتوانند فرار کنند. آنها از خانواده ها به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.
تقریبا همه این غیر نظامیان چه در جنگ اخیر چه در دو سالی که از حکومت داعش بر شهرشان می‌گذرد بستگانی از دست دادند. بعضی‌ها از کشته شدن نزدیکترین اعضای خانواده خود می‌گویند.
در جنگ مادر، خواهر و برادرم کشته شدند. برادر کوچکترم سال 2015 کشته شد. داعشی‌ها آمدند او را بردند و بعد خبر دادند که او را کشتند. دلیلش را نمی‌دانیم.
این اردوگاه توسط کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد برپا شده. امکانات اما در آن کم است. تابش آفتاب در روز باعث طاقت فرسا شدن هوا در چادرها می شود. وسیله سرمازا هم وجود ندارد. از این رو برخی به بیرون چادرها می آیند و گوشه ای می نشینند که چادر سایه انداخته. به گفته این آوارگان، آبی که در اختیارشان قرار می گیرد هم گرم است. اینها علاوه می شود بر خطرات ناشی از زندگی در بیابان.
استادی قبل یوم واحد لدخانه اضغطو حیه و توفه صحه ماکو مستوصفات ماکو هنه.
دو روز پیش یکی رو تو یکی از این خیمه ها مار نیش زد و مرد. تو خیمه ها مار میاد، امکانات بهداشتی نداریم، گاهی هوا هم خیلی گرم میشه، کولر هم نداریم، حشره هم همه جا هستن.
بدون شک این مردمان در آرزوی بازگشت به زندگی از دست رفته خود هستند، اما آیا شرایط ناشی از جنگ جایی برای بازگشت آنها باقی می‌گذارد؟
والله يا اسعنا سيارات كلها مفخخه بالبيت والدنيا والعالمين ويوميا.
خودروهای بمب‌گذاری شده را در خانه‌های مردم پنهان کردند. روزانه 3-4 خانه منفجر می‌شود. کسی نمی‌تواند به آن مناطق نزدیک شود. خانه‌ها یکی پس از دیگری خراب می‌شود و امکانی برای بازگشت باقی نمی‌ماند.
بیش از 8 ماه از آغاز عملیات آزادسازی موصل از تصرف گروه داعش می‌گذرد. مقام‌های عراقی می‌گویند زمان زیادی تا اعلام پیروزی نهایی باقی نمانده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
آقا در مورد این سند یونسکو بیسی من خودم یه چی هم خیلی هم اعتقادم صفر. مثل این است که مثلا به گوشت بگی نشنو تا یک فتوا بده بعد بشنو، یا به چشمت بگی نبین بعد که فتوا بزن. میشه هم چیزی؟
آقای رئیسی واقعا با این حرفی که زدی جوک سال رقم زدی. شما نگران این هستی که اگر به تخلفات انتخابات به قول خودت رسیدگی نشه مردم اعتمادشون رو از دست میدن؟ میدونی مردم کی اعتمادشون رو از دست دادن آقای رئیسی؟ مردم اعتمادشون رو وقتی از دست دادن که دیدن که داماد آقای علم الخدا که موسیقی رو حرام میدونه و هر کسی تو کار موزیک و موسیقی باشه نجس میدونه، با یه مطربی که تشت رسواییش همه ایران رو پر کرده نشسته، بعد دارن با هم گپ میزنن و دیسکو رو انداختن.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی میگوید مسئول درگیری و کشته شدن مرزبانان ایرانی ترکیه است. ابراهیم رئیسی رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری میگوید تخلفات انجام گرفته در انتخابات مهندسی شده بودند و اگر به این تخلفات رسیدگی نشود اعتماد مردم به گفته وی آسیب میبیند. سایبریقات از مسئولان ارشد تشکیلات فلسطینی برگزاری جلسه دولت اسرائیل در نزدیکی اماکن مقدس شهر بیت المقدس را محکوم کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اعضای اتحادیه اروپا باید در مقابل مخالفت احتمالی آمریکا با معاهده تغییرات آب و هوایی، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و دیگر چالش‌های پیش رو همبستگی بیشتری داشته باشند. فیلم سوئدی چارگوش ساخته روبن اوسلوند با مضمونی در حجم دنیای هنر معاصر برنده نخل طلای بهترین فیلم 70مین دوره جشنواره فیلم کن شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 6 خرداد با احمق نامیدن رهبران عربستان سعودی گفت که آنها فکر می‌کنند با دادن پول و کمک کردن می‌توانند صمیمیت دشمنان اسلام را جلب کنند. آمبر راد وزیر کشور بریتانیا روز یکشنبه 7 خرداد گفت اعضای شبکه سلمان العبیدی عامل حمله انتحاری هفته گذشته در منچستر هنوز تحت تعقیب هستند. کره شمالی روز دوشنبه پرتاب آزمایشی موشک بالستیک به سوی ساحل شرقی خود را انجام داد که به گفته ارتش کره جنوبی این موشک کوتاه‌برد بوده است.
مراسم اختتامیه 70مین دوره جشنواره بین‌المللی کن دیروز روز یک شنبه برگزار شد. امسال نام دو فیلم ایرانی حیوان و لرد نیز در فهرست برندگان جایزه های این جشنواره بود. همراه هستیم با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی تا بیشتر از این فیلم ها و داستان های اونها بدونیم. آقای سرکوهی با فیلم کوتاه حیوان شروع کنیم. این فیلم چه داستانی رو روایت میکنه؟
نخست اشاره کنم که نخل طلای 70مین دوره جشنواره فیلم کن به یک فیلم سوئدی به نام مربع تعلق گرفت که منتقدین انتظار نداشتن، جزو فیلم‌هایی نبود که انتظار می‌رفت جایزه رو دریافت بکنه. یک کمدی هستش در عین حالی که قهرمان داستان رو دوچار یک موقعیت ابزورد و عبثی می‌کنه و به یک بحران عمیق روحی با سویه‌های وجودی به اصطلاح اون رو دوچار می‌کنه. اما فیلمی که اشاره کردین، فیلم حیوان، در بخش سینه فونداسیون برنده جایزه دوم شده. می‌دونیم که این بخشی است که فیلم‌های دانشجویان مدارس سینمایی رو نشون میدن و بیشتر یک برنامه حمایتی است. جایزه دوم که نصیب فیلم حیوان شده مثلا 11000 یورو دریافت میکنه اون کسی که جایزه رو میگیره. فیلم حیوان رو بهمن و بهرام ارگ ساختن و این فیلم یک فیلم بدون دیالوگ هست، بدون گفتگو هست، 15 دقیقه است، فیلم کوتاه هستش. به مبسه ملی سینما سرمایه گذاری کرده برای ساخت این فیلم، در اطراف شهر تبریز ساخته شده و داستان فیلم داستان مردی است که میخواد از مرز رد بشه، بره به اصطلاح کشور دیگه ای و چون مرز بسته است خودش رو به شکل حیوان در میاره یا در قالب حیوان فرو میره. فیلم منتقدین نوشتن که در یک فضای بسیار خوب سورئال به اصطلاح فیلم ساخته شده و ساختارش بسیار منسجم هست و منتقدین از فضا پردازی فیلم و روند توسعه داستان خیلی تنقید کرده.
اما جایزه اول بخش نوعی نگاه جشنواره کن به فیلم لرد ساخته محمد رسولوف اهدا شد. این فیلم در داستان، مضامین و تکنیک چه شاخصه هایی داره و آیا امکان نمایش اون در ایران هست؟
یکی از مشخصه های اصلی این فیلم همون مشخصه است که ما در فیلم قبلی این کارگردان هم میبینیم، یعنی دست نوشته ها نمی سوزند و اون شجاعت نزدیک شدن به مسائلی است که سانسور ایران اجازه نمیده. خود سانسوری حاکم بر کارگردانان ایرانی و فیلم نام نویسان این اجازه رو نمیدیم که حالا علاوه بر اینکه سانسور وجود داره خود به اصطلاح هنرمندان ایرانی به خودشون خود سانسوری تحمیل میکنن از ترس اینکه اثرشون توقیف بشه یا با به اصطلاح انتقاد دو حکومتی مواجه بشه، خودشون بعضی مسائل رو اصلا نزدیکش نمیرن. از جمله مثلا در فیلم دست نمیشتانه میسوزن، رسول‌الله به مسئله قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و روشنفکران پرداخت، در این فیلم به مسئله فساد اقتصادی اما با مضامین جالبی، مثلا به مسئله محرومیت بهائی‌ها از تحصیل. میدونیم که در ایران بهائی‌ها رو از تحصیلات دانشگاهی محروم میکنن اگه بنویسن بهائی هستن. در قهرمان فیلم یک دانشجویی هستش که وقتی فهمیدن بهائی هست از دانشگاه اخراج شده، و بعد نزدیک میشه به مسئله به اصطلاح فساد اقتصادی و اینکه هم به هم دستی بین شرکت‌های خصوصی تولید، شرکت‌های به اصطلاح خصوصی و دولتی. و بعد فیلم مسئله که مطرح میکنه این هستش که آیا میشود در یک جامعه‌ای که همه جا رشوه گیری هست، حتی وقتی قهرمان فیلم به زندان میفته با باید رشوه بده زنش تا آزاد بشه بعد نمیده، و قهرمان فیلم تصمیم داره که رشوه نده. فیلم در این حال یک حالت وسترن داره، یعنی مبارزه فرد تنها علیه سیستم فاسد. و بسیار منتقدین نوشتن که تونسته بسیار خوب فیلم ادارش خوب هست و لوکیشن ها هم مار هست. اما در باره اینکه پرسیدین که آیا این فیلم در امکان داره در ایران به نمایش در بیاد یا نه، از همین حالا میشه حد زد که این فیلم یا به نمایش در نمیاد یا دوچار سانسور میشه. چرا؟ برای که حتی روزنامه اصلاح طلب شرق که طرفدار حکومت روحانی است و انتظار میره که به اصطلاح اینها بیشتر به اصطلاح طرفدار آزادی های هنری باشن، یک مقاله ای نوشت که با انتقادات زیادی همین مقاله مواجه شد. خبرنگار رفت و فیلمو دیده بود و بعد گفته بود که چرا از ایران سیاه‌نمایی میکنید در خارجی ها، و بعد گفته بود که اینها به اصطلاح ناراحتند از وضعیت ایران. جمله ای که نوشته اینه: کاش آنها که اینقدر ناراحتند و کینه به دل دارند بروند، هم خیال خودشان را راحت کنند و هم مخصوصا خیال ما را. این حرف سخن شاه را به یاد بیاره که یک زمانی گفتش که هر کی نمیخواد عضو رستاخیز بشه از کشور خارج بشه. در واقع این اینا میگوین هنرمندانی که منتقد هستند یا مسائل واقعی جامعه را نشون میدن بهتر از کشور برن. یعنی شما به سادگی مردم را از میهن خودشون بخواید بیرون کنین و اصلاح طلب هم هستین. حالا با توجه به که واکنش یک روزنامه اصلاح طلب چنین هست، میشه حد زد که واکنش اون یکی ها چه خواهد بود.
آقای سرکوی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما متشکرم.
به ما فرصت بدید که از نظرات شما با خبر بشیم. وبسایت رادیو فردا رو ببینید، خبر بخونید و نظر بنویسید. اصلا آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از ما بخواید. در وبسایت رادیو فردا شما به غیر از خبر، گزارش‌های صوتی، تصویری و نوشتاری زیادی رو دسترسی دارید و میتونید اونها رو به لیست علاقه‌مندی‌هاتون اضافه کنید. یکی از خبرهایی که همراهان رادیو فردا دیدن و در موردش نظر دادن این خبره: آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ششم خرداد با احمق نامیدن رهبران عربستان سعودی گفته آنها فکر می‌کنند با دادن پول و کمک کردن می‌توانند صمیمیت دشمنان اسلام رو جلب کنند. این خبر بود، اما چند نظر از شما رو همراه با نازآفرین براتون روایت می‌کنیم. کاربر خطاب به علی خامنه‌ای نوشته که دشمن اسلام روسیه، چین و کره شمالی هستند که شما کشور رو به اونها فروختید.
کاربر دیگری هم نوشته: آقای خامنه‌ای در آستانه مراسم حج امسال این چه حرف نسنجیده‌ای هست که میزنی؟ این کاربر ادامه داده که سران عربستان الان تا دندان مسلح شدند و هر حرف به گفته این کاربر نابخردانه‌ای که به اونها نسبت بدی در حقیقت به مردم ایران ضربه زدی.
و کاربری هم با نام الف نوشته که حرفای شما در مورد عربستان درست، بازم خطابش علی خامنه‌ای هست، گفته ولی شما با مردم کشور خودتان چه کار میکنید؟ شما صلاحیت ندارید که در مورد دیگران حرف بزنید. این هم نظر این کاربر بود.
کاربر دیگری نوشته: اونا کشورهای عربی و منظورش هستش، مردمانشون بهترین رفاه رو دارن، بهترین تجهیزات نظامی رو خریدن، حمایت غرب و شرق و تمام کشورهای اسلامی رو دارن، اما شما چی؟ مردمت گورخواب شدن، مملکتت رو از همه لحاظ ورشکست کردی، در دنیا منزوی هستی، حتی کشورهای اسلامی قبولت ندارن. از لحاظ اقتصادی مستعمره چین هستیم، از نظر سیاسی هم مستعمره روسیه و انگلیس.
یه نظر دیگه هم بخونم از فرامرز که نوشته: در حالی که مردم گرسنه هستند و زنان کشور برای تامین مایحتاج خود تن فروشی میکنند و جوانان آن از بیکاری تن به هر ذلتی میدهند، چرا به دیگران صفت احمق را نسبت میدهید؟ این هم باز خطاب به علی خامنه‌ای بود. این تعدادی از نظرات شما بود و نه نظر رادیو فردا که با هم روایت کردیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز هم به وعده هر دوشنبه بردیا افشین در گزارشش نگاهی داره به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبت‌ها و یا رویدادهای مقارن با این روز 29 ماه می در سالهای دور و نزدیک. ببینیم و بشنویم.
در چنین روزی 75 سال پیش اثری ضبط شد که امروز پرفروشترین تک آهنگ تاریخ موسیقی در جهان محسوب میشه. این اثری است با عنوان White Christmas یا کریسمس سفید و برفی. این اثری است ساخته اروینگ برلین، ترانه سرا و آهنگساز برجسته و فقید موسیقی پاپ کلاسیک آمریکایی و با اجرای آواز هموطنش بینگ کراسبی، خواننده و هنرپیشه پر آوازه و فقید. I'm dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. پنجاه و پنج سال پیش در چنین روزی چهارمین دوره از مراسم جوایز گرامی همزمان در سه شهر بزرگ آمریکایی در شیکاگو، لس آنجلس و نیویورک برگزار شد. طی این مراسم دو جایزه مهم بهترین ضبط سال و بهترین آهنگ سال به هنری منچینی رسید، آهنگساز برجسته آمریکایی، اون هم برای ساخت اثری معروف با عنوان مون ریور که برای ترانه از جان مرسر ساخته شده. این اثری است برای فیلم ماندگار بریکفست ات تیفانیز، صبحانه در تیفانی، که اون رو در این فیلم اودری هپبرن اجرا کرد. هنرپیشه بریتانیایی، ستاره عرصه هنر و سرگرمی که زمستان 24 سال پیش در 63 سالگی درگذشت. این اثر پیش از این تاریخ در سال 61 میلادی هم در مراسم جوایز اسکار جایزه بهترین آهنگ اصلی برای فیلم رو برای هنری منچینی به ارمغان آورد، آهنگسازی که تابستان 23 سال پیش در 70 سالگی از دنیا رفت. سال پیش در چنین روزی هنرمندی جوان و مستعد که تازه به اشتهار رسیده بود و برای او آینده‌ای درخشان بسیاری متصور بودند ناپدید شد، جف باکلی. این آهنگساز و خواننده در اون روز 30 ساله بود و برای شنا به رودخانه زد، اما بعد از اون دیگه کسی او رو ندید و چند روز بعد هم پیکر بیجانش در ساحل رودخانه پیدا شد. علت مرگ این هنرمند آمریکایی غرق شدن در رودخانه اعلام شد. آقای باکلی به هنگام حیاتش تنها یک آلبوم منتشر کرد، اثری با عنوان گریس، اما انتشار همین اثر برجسته کافی بود تا امروز جف باکلی رو بسیاری از برجسته ترین خواننده های تاریخ موسیقی راک به حساب بیارند.
I'm in the fire, way in the fire.
ساعت نزدیک به 8 صبح یک مجله صبحگاهی که تمام شد، ولی هشتمین روز خرداد شما آغاز. آرزو میکنم روزتون قشنگ باشه. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون خوش باشه، شاد باشید. و مانا،
من همچنان همراه شما خواهم بود در بخش خبری ساعت 8 که با هم نگاهی داریم بر مهمترین خبرها تا این ساعت.